بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از این که بحث‌های مفصلی پیرامون تعریف علم اصول و فرق میان علم اصول، قواعد اصولیه و قواعد فقهیه شد، نتیجه این میشه، ولو اینکه حالا نتیجه روشن، اما نتیجه گیری کنیم، ما تعریف علم اصول رو یک قواعدی که مبین حجت بر فهم دین، محقق حجت در فهم دین هست، تعریف میکنیم. خب فرقش با قواعد اصولی، قواعد فقهی این است که قواعد فقهی دیگه دنبال تحصیل حجت ما نیستیم. در قواعد فقهی ما میایم حکم کلی را برای فعل مکلف مطرح میکنیم، یعنی همون بیانی که مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردن و به تبع ایشون صاحب کتاب منتقل اصول، ولی اینکه ایشون اینجا دیگه اشاره نکرده که ریشه این کلام کلام اصفهانیه، ایشون هم اختیار کردن که بگیم علم اصول برای ما حکم یک فعلی از افعال مکلف رو نمیاد بیان بکنه. علم اصول میاد قواعدی که میتواند حجت برای فهم دین هست، اینها رو ذکر میکنه. اما قواعد فقهیه حکم رو برای ما ذکر میکنه، مثل زمان و عدم زمان، علی ید ما اخذت که میاد مسئله زمان رو مطرح میکنه، قاعده فراق و تجاوز که یک حکمی رو برای ما مثل صحت فساد اینها رو بیان میکنه. فرق میان اینها کاملا روشن شد و عرض کردیم اصلا خود جایگاه قواعد فقهیه در علم فقه خودش دیگه یک علم مستقل که نیست. حالا چون جایگاهش در علم فقه، موضوعش هم همون موضوع علم فقه که عبارت از فعل مکلف باشه، اما قواعد اصولیه موضوعش فعل مکلف نیست. نکته دیگر این است که خب حالا ما علم اصول رو تعریف کردیم و فرق میان علم اصول و قواعد فقهیه رو هم ذکر کردیم. سوالی که اینجا وجود داره این است که جایگاه مقاصد الشریعه کجاست؟ حالا مقاصد الشریعه در زمان ما یه مقداری در میان علمای اهل سنت خیلی مورد توجه و کثیری از فتاوایی که در زمان ما علمای اهل سنت دارن مطرح میکنن مبتنی بر مقاصد الشریعه است. از بسیاری از نصوص اینها دست کشیدن، نصوصی که در موارد آمده و میگن ما باید هر چیزی رو بر طبق مقاصد الشریعه تنظیم بکنیم. به جزئی و کلی بودنشه. شما مسئله فقهی این است که از صلات و واجبتون حکم روی یک فعل جزئی آمده، اما عرض می شود در قاعده فقهیه اون فعل یه مقدار کلی تره و لذا بشون این قاعده. قواعد فقهی همیشه کلی هن. همیشه کلی هن. بله عرض میکنم که مثلا در ما یزمن نمیگیم مثلا بی اجاره چی هر چی، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. عرض میشود که خب حالا در مورد مقاصد و شریعه جایگاهش کجاست؟ آیا مقاصد و شریعه یک علم مستقلیه؟ کما اینکه امروز علمای اهل سنت گرایش به همین پیدا کردن و کتابهایی که دارن می نویسن گاهی اوقات می نویسن علم و مقاصد شریعه. به نظر ما مقاصد و شریعه علم نیست، مقاصد و شریعه داخل در علم اصوله. ما باید در علم اصول بحث کنیم که آیا فقیه یا اون کسی که میخواد دین رو بشناسد، متخصص دین، از مقاصد و شریعه میتواند برای فهم دین استفاده بکند یا نه؟ آیا مقاصد الشریعه قابلیت برای حجیت در استناد یک امری به شارع، حالا اون امر بخواد حکمی از احکام شرعی باشه یا سایر ابواب دیگه، اخلاقیات و اعتقادیات، که حالا باز خود اهل سنت هم بیشتر مقاصد الشریعه رو در احکام آوردن، آیا مقاصد الشریعه میتواند مستند باشد، به عنوان حجت باشد برای اینکه ما یک امری را به خدای تبارک و تعالی اسناد بدیم یا خیر؟ پس اونجا ما دنبال تحصیل الحجه هستیم، لذا داخل در خود علم اصوله و این از چیزایی است که باید در علم اصول ما به صورت مستقل ازش بحث بشه. ولو این که فقها ما عرض میکنم این رو به نظر ما البته مفروض گرفتن که مقاصد رو شارع در اختیار مجتهد قرار نداده که مجتهد بخواد احکام رو با مقاصد منطبق بکنه. بله هر حکمی یا مجموعه دین مقاصد و غایاتی داره. دین آمده برای حفظ نسل، عقل، دین، عرض می شود مال، مقاصد خمسه ای که در جای خودش ذکر می کنن. اما شارع نیامده این رو در اختیار مجتهد قرار بده بگه تو این احکام رو در پرتو اینها جا به جا بکن و تغییر بده. خب خودش بحث مستقلی میخواد که حالا ما هم انشالله در یک برسیم به مباحث جلد دوم انشالله، مباحث حجج که رسیدیم اونجا هم این رو بحث خواهیم کرد. اما فل جمله اینجا عرض میکنیم که مقاصد و شریعه هم جزء علم اصوله. تا اینجا مقدمه اولا تمام میشه. چیا؟ قط؟ اینو باید اونجا بحث بکنیم. حالا اونجا بحث میکنیم که آیا قط که میگیم عنوان حجت رو داره داخل در علم اصوله؟ روی این بیان ما داخل در علم اصول میشه. روی این تعریفی که ما داریم میکنیم میگیم که آقا اگر کسی قطع به یک حکمی پیدا کرد یا قطع به یک موضوعی پیدا کرد این عقلن یا شرعن حجیت داره یا نداره. روی این بیان ما مسائل قدر هم داخل در علم اصوله. ولی خب حالا وقتی برسیم انشاءالله اونجا، اونایی که گفتن داخل در علم کلامه یه دلیلی دارن، اونجا باید بحث بکنی. خب این مقدمه تمام. اگر آقایون سوالی در این مقدمه دارن بفرمایید، میخوایم وارد مقدمه بعد بشیم. چی؟ بله. نه همین عبارتونو، هر دلیلی چه در احکام چه در غیر احکام ما کلی میگیم. چی فرمود آقای شعبانی؟ خب این جاش اینجا نیست الان، یه چند جلسه ای باید طول من عرض بکنم مطالبش رو، اما اجمال مطلب همین بود که عرض کردم. ببینید اجمال مطلب، حالا من عرض بکنم آقایون، این مسئله مقاصد و شریعی که اهل سنت دارن دنبال میکنن، اولا عرض کردم دیگه خودشون رو عرض میکنم که متوقف بر نصوص و روایات نمیکنن، یعنی تمام نصوص و روایات و آیات همه رو در پرتو مقاصد الشریعه اینها تحلیل و توجیه میکنند و بعد میگویند که چون موضوعات در زمانهای مختلف تغییر میکنه، شرایط مختلف میشه، پس ممکنه یه موضوعی در یه زمانی ارتباط با مقاصد الشریعه داشته اما در زمان دیگه مخالف با اون مقصد از مقاصد و شریعه باشه، لذا باید حکم عوض بشه. با این مقاصد و شریعه اهل سنت دیگه ما نمیتونیم به همین متونی که داریم، قرآن، روایات تمسک بکنیم. حتی بالاتر عرض بکنم که با این مقاصد و شریعه اهل سنت چیزی دیگر به نام ضرورت فقه معنا نداره، دیگه معنا نداره. خب حالا این آثارشه، اما همه حرف ما به اینها اینه. البته عرض کردم یه جلسه هم بناس انشاءالله امسال ما داشته باشیم، من بعضی از مباحث مربوط مقاصد الشریعه رو اونجا انشالله عنوان میکنم، اشکالات متعددی که داره. ولی ببینید اولا در سیره خود ائمه اطهار علیهم السلام ما ندیدیم که به عنوان مقاصد الشریعه بیان به اصحابشون یاد بدن، بگن شما ببینید اینجا مقصد چیه، این حکم این مورد رو بر طبق او شما تنظیم بکنید. ما اصل روش اجتهاد رو از خود ائمه یاد گرفتیم، یعنی تو روایات حتی تمسک به اطلاق رو، تمسک به اطلاق رو ما از نحوه استناد خود ائمه به آیات قرآن یاد گرفتیم. عرض کردن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این آیه شریفه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمودن این علو شامل این موردم میشه که یک کسی بگه بند کفش من از بند کفش دیگری بهتره، حالا تا چه برسه به این که بخواد به سایر امور دیگر خودش علوی رو برای خودش اعتبار بکنه. خیلی عجیبه این مطلب، یعنی اگر بگه به ما میدادن این آیه رو گفتم علو یعنی اینکه در یک مقامی خودش رو بالاتر از دیگران بدانه، از نظر عقلی، از نظر شأنی، از هر جهت. اما دیگه حالا یه کسی به بند کفش من از بند کفش او بهتره، میگفتیم از شامل این نمیشه. ولی میخوام عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام به اطلاق این کلمه علو تمسک میکنه. ما تمسک به اطلاق، تمسک به عمومات، ببینید اینا که عرض میکنم توی روشی است که ائمه به اصحابشون یاد دادن. و اون وقت حالا میرسیم در بحثای اصول عملیه که دیگه ادله فراوون داریم. اما ما موردی رو نداریم، لااقل من پیدا نکردم، ائمه علیه السلام به اصحابشون بگن شما ببینید مقصد شارع از این حکم چی بوده، حالا بر اساس اون مقصد بیایید شما تنظیم بکنید حکم رو. بگیم خب آقا، عرض می‌شود که مثلا بگیم در زمان صدر اسلام مقصد شارع تقویت دین بوده، اون موقع آمدن فرمودن که دیه بین مسلمان و کافر فرق داره. اما در زمان ما حالا اگر بگیم دیه بین مسلمان و کافر فرق داره، این با مقصد دین سازگاری نداره، پس بگیم مساویه. یا ارث یا مسائل که در مربوط به احکامی است که مختص به زنانه و در مردها حکم دیگری وجود داره، ائمه علیه السلام ما اگر مجموعه روایات رو ببینیم یک چنین ردپایی رو تو روایات ائمه میخواستن اجتهاد رو یاد اصحابشون بدن. اصحاب ائمه مثل مردم عامی نبودن که بیان آقا یه مسئله مورد نیازشون شده سوال کنن بپرسن و ائمه جواب بدن، مثل زمان ما که حالا یه مقلدی میره خدمت مرجع تقلید خودش مسئله که مورد نیازشه سوال میکنه و کاری مسائل دیگه نداره. اصحاب ائمه سوال میتراشیدن، البته خیلی از سوالات هم پیش می آمد، سوال می تراشیدن برای اینکه از امام علیه السلام حکم رو استفاده کنن. و ائمه در مقام تعلیم اونها نسبت به اجتهاد بودن که چجوری از قرآن استنباط کنید، چجوری از روایات استنباط بکنید. برای روایات خودشون که من این نکته رو الان باز عرض می کنم، از نکاتی است که ما در فقه و اصولمون هم زیاد تأکید کردیم. در زمان ما متاسفانه تا میگیم روایت، اولین چیزی که به ذهن میاد آقا سند. سند هم که به راحتی میتونیم بگیم این راوی مجهوله، روایتی که هزار سال تو کتب فقها بوده بعد بیایم بگیم آقا چون سندش مجهوله بگذاریم کنار یا سندش ضعیفه. ما وقتی به روش ائمه علیهم السلام مراجعه میکنیم، ائمه به اصحابشون فرمودن حدیثی که از ما میشنوید اول، حالا این اول رو استنباطی است که من میکنم، یعنی ظاهر روایاتشون اینه، عرضه کنید بر قرآن و سنت، عرضه کنید بر قرآن و سایر احادیث مسلمه ما. اگه دیدید با اونها سازگاری داشت بگیرید اخذ کنید این روایتو، حالا سندش هر که میخواد درش باشه. اجازه فرمایید. پس ببینید، بله در مسئله اعدل و افقه و اینا او در مسئله قضاوته، الحکم ما حکم به اعدلهما افقههما، در باب قضاوته. اما در باب عرض میکنم که روایت ما نداریم چنین دلیلی. چی؟ نه این مقصد نیست. خیلی خوب، این مقصد نیست. نه میگیم آقا ائمه فرمودن این رو منطبق کنید بر قرآن، که حالا اونجا ما مسئله انطباق بر قرآن هم توضیح دادیم که مراد چیه. ولی ببینید میخوام اینو عرض بکنم، ما رد پایی از مسئله مقاصد الشریعه رو نداریم. علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، این اصول شامل مقاصد الشریعه نمیشه. این اصول یعنی اون قواعد کلی که خب ائمه علیهم السلام وقتی راوی می آمد یه سوالی می کرد حکم کلی رو بیان می فرمودن، ضابطه رو بیان می فرمودن. ولی علینا القاء الاصول، حالا کلمه اصول هم اگر شامل مقاصد بشه، اما یه مورد نداریم خود ائمه مقصد را محور برای استنباط قرار داده باشه. وقتی می فرمان علینا القاء الاصول، این که دیگه به عنوان قضیه حقیقیه نیست، یعنی پس اونچه که ما گفتیم اصوله، ما میگیم تو اونچه که ائمه فرمودن روایتی پیدا نمی کنیم که ائمه به اصحابشون مقاصد و شریعه را به عنوان ملاک قرار بدن، بگن ببین آقا این با مقصد حفظ نسل، حفظ مال با این تناسب داره یا نه. نیامدن چنین چیزی رو محور قرار بدن. و عرض کردم حالا این مهمترین ادعای ماست، که او وقت بعد به تبع اینها، به تبع ائمه تو کلمات فقهای خودمونم ما رد پای از مقاصد الشریعه نمیبینیم، الا بسیار بسیار نادر و کمرنگ تو کلمات بعضی از فقها، مثلا شاید تو کلمات شهید ثانی باشه. ولی شما از قدما که شروع بکنید تو کلمات شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن حمزه، ابن ادریس، همینطور نمیتونید راجع به مقاصد الشریعه رد پای پیدا بکنید. پس ببینید این چون واضح بوده، حالا این که میگن چرا تا حالا در اصول مطرح نشده، خود قیاس استحسان چون تاریخش قبل از اخذ مقاصد الشریعه از ریشش در همون موافقات شاطبیه، اونم زمانش خیلی برمیگرده به قرنهای نخستینه، ولی قیاس و استحسان قبل از اونها بوده. ائمه با این روش اهل سنت هم مخالفت کردن شدید، یعنی حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام اینطور نبود که اهل سنت به مقاصد الشریعه تمسک کنند، و الا یقینا ائمه برخورد میکردن. بعدها حادث شد، اومد توی فقه و اصول اهل سنت، و امروزه اصلا جای قرآن رو، جای سنت پیامبر رو، جای همه چی رو همین مقاصد الشریعه گرفته. بله؟ نه، قیاس شما از حکمی یک جزئی به یک جزئی دیگه میخواید پی ببرید. اینجا مقاصد الشریعه حتی از قیاس منصوص العلم بالاتره. مثلا ببینید حالا اگر گفتیم یکی از مقاصد عدله، اولا به شما عرض بکنم یکی از اشکالاتی که این مقاصد الشریعه اهل سنت داره این است که بعضیا گفتن 3 تاست، بعضیا گفتن 5 تاست، بعضیا 7 تا، 10 تا، 12 تا، هر کسی اومده خودش به خیلی چیز اضافه کرده. حالا اگر گفتیم یکی از مقاصد عدله، که متاسفانه این بالاخره تو حوزه ما هم در بعضیا مؤثر واقع شد، اگر گفتیم عدله، میان میگن خدای تبارک و تعالی فرموده است که اعدلوا هو اقرب للتقوا، پس ملاک احکام و تشریع احکام باید عدالت باشه. اگر گفتیم زن نصف مرد ارث بره، پس عدالت نیست. اگر گفتیم شهادت دو تا زن با یکی برابره، عدالت نیست. اگر گفتیم دیه مسیحی کمتر از مسلمانه، عدالت نیست. پس اینا رو تغییر بدیم. چرا؟ همونجا اتفاقا، همونجا اصلا اینا مقاصد و شریعه رو آوردن بر این که این روایت رو بگن فقط منحصر به همون زمان و شرایط صدور اون زمان بوده. اصلا مقاصد و شریعه اینا دنبال دارن میکنن برای اینکه نصوص رو از اعتبار بیاندازن. من دارم اهل سنت رو البته عرض میکنم، شما کتاب های اینا رو ببینید. و من به شما عرض بکنم، من یه وقتی خودم که حال و حوصله داشتم نمایشگاه کتاب میرفتم، هر سالم میرفتم، یک صبح تا غروبی رو یا 6-7 ساعت رو وقت میگذاشتم. من میدیدم که بیشترین کتابی که داره از اهل سنت تولید میشه راجع به مقاصد الشریعه است. هر سالی تو این نمایشگاه های کتاب 10-15 کتاب جدیده. البته اینا شکلش عوض میشه، خیلی هم هنر دارن، ولی روح مطلب یه چیزه. خیلی اینطور نیست که بگیم این آمده استدلال های جدیدی آورده، یه حرفای تازه ای زده. من ندیدم، کمتر دیدم درش. ولی ببینید آقایون، این نکته رو دقت کنید، چون این مطلب یه ظاهر خیلی زیبایی داره. آقا مقاصد و شریعه، مگه شارع از این تشریع هدفی نداشته؟ انا ارسلنا رسولنا تا لیقوم الناس بالقسط. خیلی خوب، لیقوم الناس بالقسط. میان از این نتیجه میگیرن پس هر جا هر حکمی با قسط و عدل سازگاری نداشت، این باید عوض بشه. در اون زمان عدالت این بود دو تا زن با یک مرد، یا ارث زن نصف مرد. اما الان در زمان ما اینطور نیست، پس عوض کنیم اینا رو. مقاصد و شریعه چه بخواهند که به نظر من میخواهند، یعنی تصریح دارن. شما کتابهاشون رو بردارید ببینید، تصریح دارن که ما در پرتو مقاصد و شریعه میگیم این روایات مربوط به همان شرایطی است که صادر شده. خب اگه مربوط به اون شرایطه، پس دیگه اصلا در زمان ما باید تمام روایاتی که داریم ببندیم بذاریم کنار، بگیم آقا مقاصد و شریعه چه اقتضایی میکنه، بر طبق مقاصد و شریعه ما پیش بیاییم. اون وقت عرض کردم حتی من استفاده کردم از عبارات و کلماتشون، مجالی هم برای ضروریات فقه نمیگذارن. حتی با مقاصد و شریعه از اول فقه تا آخر فقه، چه عباداتش، چه معاملاتش، احکام شخصیش، جزائیش، همه چی به هم میخوره، همه چی قابل تغییره. با مقاصد و شریعه دیگه ما یک حکم ثابت دائم نخواهیم داشت، تمام احکام متغیره. این نتیجه مقاصد و شریعه میشه. حالا عرض کردم باید یه مجالی باشه، ما هم انشالله برسیم در مباحث حجج، ما حرفای اینا رو باید بیاریم، بگیم ما این حرفیست که اینا تو این کتاباشون زدن، حرفای اهل سنت رو، و ببینید که چه نتایج ویران کننده ای داره. اون فرق داره، اون در ربط به مقاصد شریعه نداره. زمان و مکان دو عنصری است که در اجتهاد دخالت داره. یعنی شما یک فقیه وقتی میخواد یک حکمی برای موضوعی، مخصوصا در موضوعات اجتماعی، مخصوصا در فقه اجتماعی میخواد بده، باید شرایط حال رو الان بیاد در نظر بگیره. عرض میکنم که یک موضوعی هست، مثلا فرض کنید به نام بیع فضولی، ما این همه روایات توی مکاسب و اینها مطرح میکنیم بر صحت بیع فضولی. حالا اگه در یه جامعه ای هر کسی بخواد بیع فضولی انجام بده، بیا تو زمان ما هر کسی بخواد بره خونه دیگری رو به زید و عمرو بکر بفروشه، بعدم بره مالک رو بیاره آقا اجازه میدی اجازه نمیدی، این مستلزم هرج و مرج میشه تو این شرایط تو این زمان. این دیگه کار مقاصد شرعیه نداره اصلا. ما یعنی ما عنصر زمان و مکان رو میاریم در پرتو همین عناوین مسلمه‌ای که داریم، یک استنباط دیگری میکنیم و حکم دیگری صادر میکنیم. مثلا ببینید در زمانهای گذشته رفت و آمدهای هوایی نبوده، هواپیما نبوده، لذا یک کسی که یه زمینی که میخریده براش از جهت فضا حریمی رو قائل نمیشدن. این اگر از زمین خودش یک کیلومتر هم بخواست پلکون بذاره بره بالا، میگفتیم مانعی نداره. البته حالا بحث اشراف و ایزای همسایه و اینا رو کار نداشته باشی، توی بیابونی یک کسی زمینی داره، در زمان قدیم چون رفت و آمدهای هوایی نبود، حریمی از نظر فضا معنا نداشت. اما در زمان ما رفت و آمدهای هواییه، لذا دولت و نظام، حالا چه نظام جمهوری اسلامی چه هر دولتی، این امر عقلاییه، میتونه بیاد به آقا شما این زمینت رو در 4 طبقه بساز. این سوالم زیاد مطرح میکنن که آقا به چه ملاک شرعی شهرداری میاد میگه آقا شما من مجوز 2 طبقه میدم به شما، به اون میگه مجوز 10 طبقه میدم. البته اینا همش باید قانون برش گذشته باشه، متاسفانه خیلی از اینها سلیقه هایی است که خود افراد در شهرداری ها دارن، خیلیش این چنینه، قانون مصوب نداره، مگر شورای شهری، حالا اونم باز نمیتونه جنبه قانونی داشته باشه، قانون باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشه و شورای نگهبان رو تایید کرده باشه. ما این رو قانون میدونیم، غیر از این هر چیز هست دیگه قانون نیست. حالا میخوام این عرض کنم این عنصر زمان و مکان یکی از مثالهای خیلی روشنش در همینه. الان میاد به شما میگه آقا شما از نظر فضا مثلا تا 20 متر حق شماست، زائد بر 20 متر دیگه حق شما نیست. این ارتباطی دیگه به مسئله مقاصد نداره. خب ببینید بین بحث مقاصد، این که عرض کردم باید بحث مقاصد رو مستقل بحث کنیم، بین بحث مقاصد و ملاکات فرق وجود داره. مقاصد غایات برای احکامه، غایات برای دینه، اما و متأخر از خود دینه. یعنی شارع این دین رو که آورده، این احکام رو که آورده، وقتی این احکام پیاده شد اون غایت محقق میشه. اما ملاکات قبل از تشریعه، بین ملاکات، بله ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما میخوایم ببینیم همین ملاک شارع روی یک ملاکی، مثلا ببینید طلاق رو در اختیار مرد قرار داده، ما میگیم آقا شارع متعال حکیم آمده تا قیامت رو میبینه، تا قیامت رو روی یک ملاکی طلاق در اختیار مرد قرار داده. خب حالا بیایم بگیم که آقا این عدالت نیست، بالاخره دو نفر با هم عقد ازدواج کردن، خب طلاق به دست هر دوشون باشه، هم مرد نتونه طلاق بده هم زن، چرا زن نتونه طلاق بده؟ مسئله مقاصد و شریعه به اینجا میرسه. عرض کردم مقاصد الشریعه آیون اینو خیلی دنبال کنید، چیزی برای فقه باقی نمیگذاره، یه چیز جدیدی میشه. بله آقا اشکالی نداره طلاق رو عرض میکنم که حالا بیایم بگیم ما غایت دین کرامت، مثلا از این حرفای خطابی و غیر استدلالی که بعضی ها میزنن، بعضی ها که خیلی بهره ای هم از حقیقت فقه ندارن، میگن غایت کرامت انسانه. اگر گفتیم طلاق به دست مرده با کرامت زن سازگاری نداره، پس بیایم بگیم که آقا مرد به تنهایی نمیتونه طلاق بده، زنم باید دخالت کنه، یا این حق رو زنم بدیم ما. ببینید ملاک، شاره ملاک رو دیده. اصلا من یه وقتی همین رو بحث کردم، شاید یکی از علتهایی که شاره طلاق رو به دست مرد قرار داده، دیده مردها غالباً حوصله‌شون برای حفظ زندگی بیشتر از زن هاست. یه وقتی یکی از زنهای فامیل ما، از پیر زنها، او به من میگفتش که اگر خدا طلاق رو به دست زن داده بود، زنی نبود که شوهرش رو طلاق نداده باشه. این اقرار العقلا هم بود دیگه، علی انفسهم. حالا ببینید ما میگیم، نمیخوام بگم حتما همینطوره، میخوام عرض بکنم که اگر شارع ملاحظه میخواسته طلاق کمتر واقع بشه، دیده اگر اینو در اختیار مرد قرار بده کمتر واقع میشه. از اون زمان تشریع تا قیامت این ملاکشه. حالا ما این ملاک رو بذاریم کنار. البته مثلا بعضی ها گفتن چون مرد مهریه میده، اینا حرفایی است که زدن. حالا ما بگیم آقا مقصد چیه؟ مقصد کرامت الانسانه. اگر گفتیم طلاق به دست مرد باشه و کرامت انسان سازگاری نداره، میان تغییر میدن و تغییرم دادن، یعنی مقاصدی ها امروز دست برداشتن از این مطلب که طلاق به دست مرده. اون وقت باز این نکته رو عرض کنم آقایون، وقت گذشته اصلا مقاصدی ها چون محروم از اهل بیت علیهم السلام بودن، ما با این سرمایه عظیمی که در روایات اهل بیت داریم و این روایات رو اصحاب ائمه با دقت، با حوصله، با احتیاط اینقدر زحمت کشیدن که امروز برای من و شما این روایات باقی مونده. اون آدم بی سوادی که میگه روایات شیعه اکثرش اسرائیلیاته، واقعا نفهمیده، واقعا درست درس نخونده. ائمه ما چقدر مراقبت میکردن، راوی روایت رو مینوشت، باز میرفت منزلش تو اصلش یادداشت میکرد، اصل رو میبرد خدمت امام. بعد ما شیخ الاجازه داشتیم، هر راوی باید قرائت میکرد بر شاگرد خودش. حالا الان دیگه نیازی وجود نداره، تا رسیده به دست ما این روایات کتب اربعه. من به همون آقایی که گفت اکثر روایات اسرائیلیاته، گفتم از روایات کتب اربعه تو بر من، گفتم آقا وقتی میگه اکثر اسرائیلیاته یعنی از 10 تا 6 تاش باید اسرائیلیات باشه، از 100 تا باید 60 تا، از 1000 تا 600 تا، از 10000 تا 6000 تا. ما الان 16000 روایت در کافی داریم، تو بیا از این 16000 تا برای من 100 تاش رو بگو اسرائیلیاته. بله یه وقت یه فقیهی میگه آقا از این 16000 تا 2000 تا سندش برای من روشن نیست. وقتی سند روشن نباشه اما نمیتونیم بگیم اسرائیلیاته. میخوام اینو عرض کنم آقایون، علت این که اهل سنت تو دام مقاصد الشریعه افتادن، دور بودن از روایات اهل بیت ماست. و اگر هر چی فقیه با روایات اهل بیت مأنوس بشه، کنار اونسش با قرآن کریم میبینه اصلا نیازی به این بحث مقاصد و شریعه نیست. و صلی الله علی محمد و آله.